زمانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,037.
سپاس از همراهی همه شما عزیزان. یک سلام ویژه و جانانه به همه بانوان سرزمینمون، خاصه بانوان کارآفرین و تلاشگران و آینده سازان این مملکت. دنیای اقتصاد منتظر ایده های درخشان شما بانوان عزیز. وقتشه که تصمیم بگیرید، حرکت کنید و رویاهاتون رو به دست بیارید. آفرین بانو رو بشنوید.
خالق چرخ گردون، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به برنامه آفرین بانو خوش اومدید. برنامه آفرین بانو میزبان شما عزیزان شنونده است تا شما رو با زنان فعال در اقتصاد سرزمین بزرگمون ایران آشنا کنه.
رباب چراغ جعفری هستم از شهرستان پیشوای ورامین. از بهمن 1398 دوره آموزش نوغانداری پرورش کرم ابریشم رو به صورت آنلاین چون در زمان کرونا بود آغاز کردم و در اواخر فروردین 1400 پرورش کرم ابریشم رو در منزل خودم استارت زدم.
خیلی متشکریم که شنونده یه برنامه ما هستید. اما در این بخش از برنامه مهمان عزیزی داریم، سرکار خانم ربابه چراغی جعفری، کارآفرین، که بسیار خرسندم و افتخار دارم که ایشون رو میبینم و باشون آشنا میشم در این برنامه. خانم چراغی عزیزم، سلام و عرض ادب. بانو، خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما را قبول کردید.
ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما خانم نوازنده بزرگوار، ربابه چراغی جعفری هستم، کارآفرین نوغانداری و تولید ابریشم در شهرستان ورامین و اولین بانوی هستم که در استان تهران کار نوغانداری رو سال 1400 شروع کردم.
به به، نوغانداری، ابریشم، کرم ابریشم، درخت توت، برگ توت، همه اون چیزهایی که به طبیعت برمیگرده، طبیعتی که در درون و نهاد ما زنها نهفته شده و بسیار سازگار طبعمون با طبیعت. خانم چراغی عزیزم، قصه رو از اول برای ما تعریف کن، بگو که ماجرا چی بود و چی شد که رفتی سراغ نوغانداری.
خانم نوازنی عزیز، من خب توی رشته‌های خیلی زیادی کار کرده بودم، ولی سال 1400 قبل از اون توی دوران کرونا بود. سال 1399 بهمن ماهش از طرف وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردن که کلاس مجازی پرورش کرم ابریشم یا همون نوغانداری رو قراره برای داوطلبینی که تو این رشته میخوان آموزش ببینن برگزار کنن. ما به صورت مجازی این کلاس رو انجام دادیم و دوره رو گذروندیم، ولی من تا وقتی که کرم ابریشما رو توی فروردین ماه 1400 آوردن تا به اون موقع من کرم ابریشما رو حتی دوران لارویش رو ندیده بودم.
اصلا ندیده باشون در تماس بودین؟
نه، اصلا. فقط حتی کلاسمون هم چون آموزشش مجازی بود، ما تصویری چیزی هم نمیدونیم، از طریق موبایل بود. ولی زمانی که برای آخر اسفند ماه 1399 جهاد کشاورزی گفت اعلام کنید که چند تا جعبه نوغان میخواین، که نوغانا رو بیارن. فروردین ماه که نوغانا رو آوردن، من خودم واقعیتش از کرم بدم میومد و هر وقتی اصلا اسم کرم میومد چندش هم میشد. زمانی که این نوغانا رو آوردن به بسته های کوچیکتر تقسیم کردن، چون برای اولین بار بود و پایلوتی بود که قرار بود توی اون منطقه اولین بار انجام بشه. و من از اونجا که خودم مدیر عامل صندوق خرد زنان روستای عشایری شهرستان ورامین روستای محمدآباد عرب‌ها صندوق ام المؤمنین بودم، به خانمای روستا گفته بودم که این تخم نوغانا رو هر یک جعبه رو ما به 8 قسمت تقسیم می‌کنیم و هر خانومی به عنوان پایلوت یک قسمت از این نوغاندا رو توی خونهشون آموز برای
خب،
پرورش بدن.
حالا برای شنونده‌ها بگیم پایلوت هم در واقع به عنوان نمونه آزمایشی بله. ببینیم که حالا چی میشه کار.
بله دقیقاً.
خب شما سرگروه شدی؟
بله من به عنوان اینکه خودم هم حالا آموزش دیدم به اینا دادم. به فاصله یک هفته که نوغانای سری اول تحویل داده شد، سری دوم نوغانای دوباره رو آوردن. به قول معروف نوغانا رو که آوردن به من دادن، دقیقاً شب پیشواز ماه مبارک رمضان بود و وقت اذان ظهر. وقتی از ماشین این نوغانا رو جوای کوچیک کوچیک بود که آماده کردن، تفکیکشون کردن، بله. وقتی به من تحویل داد، خب دیدم کسی هم نیست اینا رو به قول معروف پرورش بده. به دخترم گفتم که مهمانه و مهمان حبیب خدا.
ای خدا.
میبریمشون داخل خونه.
حالا کسی که میگفت من اصلا این کرمو بدم میاد.
دقیقاً.
دوست ندارم ببینمشون. و اینکه بعد وقتی دیدینشون جعبه رو باز کردین، دیدین با
اون موقع خیلی ریز بودن. نه.
کوچولو.
نه. به هر حال اینو ما بردیم توی خونه. مراحل خود شما طی می‌کردیم که ولی خب هر روز که میگذشت کارش بیشتر بود، چون هی لاروا بزرگتر می‌شدن و غذا خوردنشون بیشتر می‌شد، رسیدگیشون بیشتر می‌شد. یواش یواش تو خواب رفتناشون بود. کرم ابریشم 6 تا خواب داره. هر خوابی که میرن قبل از بیدار شدنشون باید آهک پاشی می‌کردیم و اینکه براشون تورگذاری می‌کردیم، بسترشون عوض می‌شد. روز به روز نا بزرگتر شدن و فضای بیشتری رو نیاز.
چین مراحل نگفتین ای خدا این چه کاری بود که من کردم؟ بعد از طرف دیگه به خودتون گفتین خب من باید این کار رو انجام بدم، میخوام کسب درآمد بکنم از این راه. به کدوم بخشش بیشتر فکر میکردین و براتون مهمتر بود؟ کسب درآمده براتون مهم بود دیگه فکر میکنم.
خان نوازنده جان چرا دروغ؟ من اون موقع اصلا به کسب درآمدش نگاه نمیکردم، چون واقعیتش باید تجربه میکردم و چون چیزی که تا حالا تجربهش رو انجام نداده بودم و میخواستم اولین بار این کار رو انجام بدم، همیشه دوست داشتم ببینم آخرش به کجا میرسه. خب پیله کرم ابریشم و من چون خودم تو سالهای گذشتهش کارهای مختلفی رو گفتم انجام میدادم، با پیله کرم ابریشم از بازار خریداری میکردم و تابلوهای پیله کرم ابریشم رو میدوختم و همیشه وقتی که این پیله ها رو قیچی میزدم که برای گل بخوام برش بزنم، کرمای خوش شده رو توش میدیدم، ولی هیچ وقت ندیده بودم اونجوری. ولی هر روز که اینا بزرگتر می شدن اشتیاق خودم بیشتر می شد. فقط چرا یه جایی اذیت می شدم، این که برگ توت نداشتیم.
خب کسی که شما برگ توت نبود، درخت
چرا
توت؟
درخت توت هست.
هست درخت
بله درخت توت هست، ولی خب تو باغات بود، باغا باید اجازه می گرفتیم. مثلا برگا رو که باید می شستیم خوش می کردیم. میگم خیلی مراحلش اگر بخوایم حساب کنیم خیلی
بله.
مراحل
چند سالتون بود خانم چراغی جان اون موقع که تازه شروع کردم؟
من دیگه اون موقع که شروع کردم 50
سالتون بود. خب خونه و زندگی و بچه و کارهای خونه که بعد انجام می شد
حالا
و حالا البته این یه مسئولیت جدید که مشخص هم نبود تایش چی بشه.
در کارگاهی که ما حالا پیله کرم ابریشم اونو پرورش میدیم و ابریشم کشون انجام میدیم، کارهای دیگه هم انجام میدیم، از جمله کار خیاطی و حتی ابریشم کشیمونم ما توی کارگاهمون انجام میدیم. الان در کنار خانم خدارحم هستیم که ایشون یکی از اعضای تیم نوغانداریمون و حالا در رشته های دیگه هم فعالیت دارن که خودشون برای شما توضیح میدن. خسته نباشید خانم خدارحم. میشه توضیح بدید که چی کار میکنید؟
من الان که خیاطی میکنم، رشته اصلیم خیاطیه، ولی توی کار نوغانداری و ابریشم کشی هم فعالیت دارم.
توضیح میده که از چه سالی خیاطی رو شروع کردی و نوغانداری رو؟ اگر توضیحاتی دارید در مورد نوغانداری و کرم ابریشم هم برای ما بگید.
من بعد از چند سال از دوره تحصیلیم که گذشت، توی سال 90 توی کارگاهی که با خانم چراغی هستیم با هم دیگه
کار همین مکان بود دیگه.
بله بله کار خیاطی رو شروع کردیم که اون زمان سال 90 ما کابرهای مبل و صندلی رستوران ها و تالارهای پذیرایی رو میدوختیم. این کار تا چند سال ادامه داشت. بعد از کار خیاطی ما سال 98 آموزش نوغانداری رو یاد گرفتیم و برای بعد از نوغانداری رفتیم که ابریشم پوشش هم یاد بگیریم، رفتیم اصفهان به صورت عملی 3 روز اونجا بودیم و کار ابریشم کشی رو یاد گرفتیم و مشغول به کار ابریشم کشی هم هستیم.
خدا قوت، خسته نباشید خانم. خدا رحم، میشه یه توضیح بدید که بابت این پیلای کرم ابریشم، تارای ابریشمی که ازشون میگیریم، حدودا چقدر ما از هر پیله میتونیم ابریشم تولید کنیم؟
ما بعد از کشت پیلهای ابریشم و جدا سازیشون، اونا رو آماده میکنیم برای ابریشم کشی که هر پیله ابریشم بین 900 تا 1500 متر تار ابریشم داره و هر کدوم از این کارها مراحل خودش رو طی میکنه. موقع ابریشم کشی این کار با لطافت و دقت انجام بشه، چون پیله های ضعیف باعث پاره شدن تارهای بقیه پیله ها هم میشه. ما قبلش پیله ها رو جدا سازی می کنیم که بتونیم یه نخ ابریشم مرغوب داشته باشیم.
خدا قوت، دستتون درد نکنه.
سلامت باشین.
آفرین بانو از بانوان ایران زمین با شما صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی داریم و دلمون میخواد تک تک بانوان ایرانی رو به شما معرفی بکنیم. در همه زمینه ها، حوزه های مختلف کاری اقتصاد که دارن فعالیت میکنن، چرخای اقتصادی خودشون، خانواده، جامعه و کشورشون رو دارن میچرخونن. حیفه که شما با این عزیزان آشنا نشید. همراه ما باشید.
وقتی به یه مرحله رسید که احساس کردین که این کرما دارن بزرگتر میشن، حالا با اون مشکلاتی که داشتین، تهیه برگ و فلان و اینا، چه جوری بود احساستون؟ این که خب حالا اینا دارن به یه نتیجه میرسن و به نتیجه رسیدن و خب شما اینا رو تحویل دادین، بالاخره در ازاشی که دستمزدی گرفتین. میخوام اینا اولین دستمزد رو چجوری دریافت کردید؟
من واقعیتش دستمزدی نگرفتم، چون اون قسمتی از کرما که توی خونه خودم بود روز به روز بزرگتر شد، فضای بیشتری میخواست. به هر جایی سر زدم که بتونم یه جایی رو کرایه کنم بابت اون 10 روز آخر کرما که میخواست توی بستر، بعد بسترشون بزرگتر شد، وقت پیله رفتنشون بود. هیچ جا پیدا نکردم و اینکه جایی که بخوام بدون آلودگی باشه. کاری که کردم مهمان بود و مهمان حبیب خدا، مهمان عزیزه، اتاق پذیراییمو بله دقیقا اتاق پذیرایی رو خالی کردم و کف اتاق پذیرایی رو پلاستیک پهن کردم، براشون کاغذ پهن کردم و کرما رو همه رو کف اتاق ریختم. و این مرحله برای من شیرین ترین مرحله
خیلی مرحله مهمی بوده. خب تو همون آقای جان، من یه سوالی دارم از خدمت شما. این که فرمودین 50 سالتون بود که شروع کردین، 50 سالگی شاید خیلی از خانوما بگن بابا دیگه از ما گذشته، ما تازه بریم دنبال کار و سر کار و یه کاری بخوایم شروع بکنیم. چی شد که اصلا شما به این فکر افتادین که به غیر از خانه‌داری آره برین سراغ یک کسب و کاری که شاید میگم ابتدا خودتون هم اشاره فرمودین که به پولش فکر نکردی یا درآمدش، ولی خب قطعا برای شما درآمد در پی خواهد داشت. بدون مزد که آدم کار نمیکنه، یه کاری انجام بده نتیجه بگیره. اصلا چی شد اون فکر اولیه افتاد تو ذهنتون؟
سال 96 که دوباره برگشتم به عنوان مدیر عامل صندوق، یه تایمی که از این همکاریم گذشته بود، برای مربی کسب و کار چند تا از حالا مدیر عامل‌ها انتخاب شدن و دوره مربیگری رو گذروندیم. تو اون دورانی که می‌گذروندیم با اساتید خیلی خوبی که جا داره اینجا ازشون تشکر کنم و واقعا انگیزه اصلی به قول من رو زندگی من که بخواد رنگ دیگه‌ای بگیره و تحول دیگه‌ای رو بگیره، میتونم اینجا خانم دکتر کتایون سپهری، آقای دکتر ترابی کمال و آقای دکتر فرهودی که واقعا برای من الگو بودن و واقعا من از این عزیزان درسایی رو گرفتم که حتی باعث شد من بعد از چندین سال درسم رو ادامه بدم توی رشته کسب و کار و کارشناسیمو گرفتم. خدا رو شکر ادامه تحصیل که دادم. دقیقا من همون موقع دانشجوام بودم کرم ابریشم اومده بود.
مادر بودین، خانه‌داری می‌کردین، بچه‌داری می‌کردین، امورات منزل، نوغانداری، دانشجویی، یه مسئولیت هم داشتین که خودتون اشاره کردین.
بله بله.
چه جوری؟
دیگه
چراغی عزیز،
تصمیم گرفتم تا آخرش برم. پیله ها رو که جمع کردم بعد از کرمای ابریشم هم تو پیله رفتن، گفتم این پیله ها رو من باید ابریشمش کنم.
به به
به. بعد از دوره
کی بود؟ چه سالی بود؟
دقیقا 1400 مرداد ماه 1400 دیگه من دستگاه ابریشم کشیم هم خریده بودم و برده بودم.
احسن.
و توی تیر ماهش رفتم اصفهان، 4 روز دوره ابریشم کشی رو به اتفاق 5 نفر دیگه از اعضای گروه همون نوغانداریمونو بردم، هم دیگه رفتیم 4 روز اصفهان بودیم و دوره ابریشم کشی رو گذروندیم و خیلی خوشحال بودم که ابریشمایی که من از پیله هام برداشت کرده بودم و ابریشمش رو تولید کرده بودیم عیار خیلی بالایی داشت.
خب پس دیگه از اون لحظه به بعد این گونه نبود که شما بخواید به هر حال ابریشم‌ها، یعنی اون چه که حالا به هر حال تولید شده دیگه پایان کاره، شما بخواید به همون شکل خام بخواید بفروشید، یعنی در واقع خام فروشی بکنید دیگه.
بله،
خام فروشی بکنید. اومدین وارد یه مرحله جدید از کارتون شدین. یعنی پاتون رو فراتر از این موضوع گذاشتین که حالا بیاین ارزش افزوده رو لحاظ بکنید در کار خودتون و ابریشم کشی بکنید. ابریشم کشی کار سختیه؟
نه، اگر بخوایم حساب کنیم خیلی شیرینه. هر کاری رو اگر بخوای به دیدگاه اون زیبایی بعد از تولیدش، یعنی که تو پروسه بعدیش که میریم مراحل به ترتیب که میگذانه هی پله پله میبینیم خیلی قشنگتر میشه. من همیشه میگفتم شاید خیلی سخت باشه، ولی وقتی که ابریشم کشی رو یاد گرفتیم، ابریشم ها رو که تولید کردیم، انگیزه پارچه بافی به سرم زد. دستگاه پارچه بافی ما خریداری کردم و الانم انشالله اگر خدا بخواد منتظرم که یک مکان رو پیدا کنم، پارچه بافی رو شروع کنم و دقیقا ابریشمایی که خودم تولید کردم توی اون هنر پارچه بافی انجام بدم و صفر تا صد کارم و آینده‌ام خیلی روشن میبینم. من آینده رو خیلی روشن و شفاف میبینم و میدونم که به تمام آرزوهایی که دارم خواهم رسید. هر روز صبح که از خواب بیدار میشم، خدا رو شاکرم که باز دیده بر این جهان هستی باز میکنم و طبیعت رو زیبا و قشنگ میبینم و خیلی خدا رو شاکرم که با این پدیده زیبای زندگی کرم ابریشم و تولید ابریشم آشنا شدم و هیچ وقت نمیتونم شکر خدا رو بابت این اتفاق خیلی زیبا توی زندگیم به جا بیارم. از خدا میخوام که روز به روز دید منو به این اتفاقای خوب طبیعت، روزگار روشن کنه و بیشتر منو به این راه کمکم کنه که بتونم قدمای محکمتری بردارم و حتی بتونم در این راه به دیگران هم کمک کنم تا مثل من به این پدیده های خیلی زیبا نگاه ویژه‌ای داشته باشم و آشنا بشم. فقط میتونم بگم خدای شکرت بابت همه خوبیایی که توی زندگی به من داشتی و بابت تمام اون نگاه های قشنگی که از من بر نداشتی.
خب
خب خانم چراغی جان، عرض کنم خدمت شما که خب منم یه خانمی هستم که شاغلم، به هر حال مسئولیت های خونه و زندگی و بچه و همین چیزایی که شما دارین منم دارم. خب گاهی وقت قربون شما، وقت فکر میکنم که الان شما خیلی بیش از من دارین کار میکنین و تلاش میکنید، میخوام ببینم که ریشه این کار و تلاشه کجا بوده، چه چیزی به شما انگیزه میداد وسط همه یه داستانهای زندگی که بالا و پایینای خودشو داره، فراز و نشیبهای خودشو داره، چه چیزی شما رو نگه داشت و که شما فقط به اون هدف فکر میکردی؟ داشتن اون انگیزه خیلی مهمه که ما بدونیم. الان هموطنهای عزیزمون، خانومها، بانوهایی که دارن گوش میکنن صدای شما رو، پاسخ این سوال شما برشون خیلی مهمه.
خب توی هر زندگی سختی های خودشو داره، یه جایی میرسه که به صفر میرسی، ولی من همیشه امید به خدا اول و اینکه دوستان خوبی که کنارم بودن و انگیزه به هم میدادن. من زمانی که دوره کسب و کار رو میگذروندم، توی دوره کسب و کار به ما یاد دادن که به روش LNSI بود اون روش، و روشی بود که برای اولین بار توی کشور ایران حالا تدریس میشد به مربیایی که ما الان 110 تا مربی هستیم تو کل کشور که این آموزش رو از وزارت جهاد کشاورزی دوره دیده و من ممنونشونم، و هر کدوم این دوستان باعث انگیزه میشدن. من واقعا وقتی که با این دوستان حالا توی گروهی که داشتیم باهاشو ارتباط می گرفتیم، می دیدم هر کدومشون دارن از هیچی چیزای بزرگ تولید میکنن، برای من خیلی باعث میشد که روز به روز انگیزم بیشتر بشه، و این اتفاقا خودش یواش یواش دست به دست هم داد که من روز به روز نه تنها به نوغانداری، حتی به رشته های دیگم علاقه من بشم، و دلم بخواد که هر کاری که اگر میبینم در توانم هست انجام بدم و به دیگران هم اینو انتقال بدم. و همیشه خودم برای آیندم اینو خیلی دلم بخواد که یک مجموعه ای بشیم از زنانی که حالا
توانمند، بله
هم توانمند، و من با جرئت میتونم قسم بخورم اگر بانویی بگه من توانمند نیستم این دروغه. من توانمندی رو تو تک تک وجود بانوان ایرانی میبینم.
کم لطفی کرده، اگر که بگه کم لطفی کرده، بله بگه که من نمیتونم. در واقع شما، میخوام بگم که خانم چراغی عزیز، شما به منافع جمعی خیلی معتقدید.
دقیقاً.
میخواین که کاری صورت بگیره، اتفاق خوبی بیفته که همه نفع ببرن، و اون همه اگه خانم ها باشن که دیگه چه بهتر.
بله.
چقدر خانم هایی هستن که دلشون میخواد کسب درآمد داشته باشن و شاید بعضی حتی خانه نمیتونن خارج بشن، شرایطشون بگونی هست به هر دلیلی، و بودن کسی که بهشون کمک کردن، و شما یکی از اون افرادی هستین که کمک کننده هستین، یار این افراد هستید. آینده رو چگونه میبینید؟ فکر کنی الان داریم میریم به سمت سوی پارچه بافی دیگه، درسته؟ پارچه بافی رو آیندهش رو چگونه میبینید؟ به خصوص تو حوزه ابریشم آیا به صادرات هم فکر کردین؟
واقعیتش به صادرات که خیلی فکر کردم، و اینکه حالا من علاوه بر این گروهی که حالا باهاشون فعالیت دارم، جای دیگه هم فعالیت دارم، با دوستان خیلی خوبی توی بحث صادرات صحبت کردیم، خب با عزیزانی که تجارن و توی کشورهای مختلف میرن، اینا هم به ما گفتن که میتونیم با هم دیگه همکاری داشته باشیم، ولی فقط یک مشکل داریم. مشکلمون اینه که خب نوغانداری رو اگر بخوام ادامه بدم با توجه به اینکه دلم خواد ابریشمش رو خودم استفاده کنم، کشور ایران با مشکل کم آبی برخورده، و اینکه اگر بخوام نوغانداری ادامه داشته باشه حتما نیاز به توتستان داره، و من اینو توتستان رو بعید میدونم ما بتونیم الان با این مشکلات جامعه که انقدر کشورمون با بی آبی دست و پنجه نرم میکنم، مجبورم که اگر بخوام انشالله به امید خدا پارچه بافی رو انجام بدم، اگر نتونم خودم تولید کرم ابریشم و نوغان رو داشته باشم، ابریشموش رو داشته باشم، از استانهای خراسان جنوبی، حالا گلستان، گیلان، استانهایی که دارن کار میکنن، از اونا بتونم ابریشموش رو تحویل بگم یا تهیه کنم. ولی اگر نشدم، خب من میتونم با رشته های حالا الیاف های دیگه پارچه بافی رو ادامه بدم، و بابت پارچه بافیم ایده ای دارم که آینده خیلی روشنی رو میبینم براش، و انشالله که بتونم به امید خدا این کار رو عملی کنم.
امیدوارم.
و با توجه به اینکه چون پارچه بافی رو خودم از قدیم از سال 65 چون کاره سرمدوزی و دوختای سنتی رو انجام میدادم، دلم خواد روی پارچه هام یک طرح جدید و نوآوری باشه و این کار انجام بدم انشاءالله.
چقدر آدم سر شوق میاد با این فکرهای جدید شما که سلام. پر از رنگ فکرتون، فکر کنم پر از رنگ و خلاقیته. خب خانم چراغی جان، به طور قطع فضای کاری آقایون با خانم ما خیلی فرق داره. یه فضایی که حالا از میخوام این رو از دید شما که کارآفرین نمونه هستین بپرسم، فضای کاری آقایون با خانوم ها تفاوتش چیه؟ به هر حال شما تو این فضاها زیاد رفت و آمد داشتید.
خب خانوم ها، من حس میکنم از اونجایی که خانوم ها مسئولیت مادرانه هم دارن، با ظرافت های خاصی توی زندگی برخوردارن، همون ظرافت ها رو توی محیط کارشون هم همون رو پیاده میکنن. من حس میکنم با خانوم ها، من خودم از سال 91 با جمع کثیری از بانوان استان تهران ارتباط داشتم توی رشته های مختلف هنری و همیشه کارگاهایی که من بانوان توش کار میکردن تو رشته های مختلف خیلی برام به قول معروف جذابتر بود تا کارگاهی که حالا آقایون کار میکردن. و من حس میکنم اگر مجموعه ای که ببینید یک سری کارهایی که برای بیرون باشه، خب قطعا آقایون باشن بهتر میتونن پیگیر باشن. خب مثلا کار اداری، پیگیری جواز، چیزی اگر باشه، اینو اگر قرار باشه که آقایون کنار ما باشن، من میگم کارهای بیرونی رو انجام بدن. کارهای داخلی همون کارگاه یا حالا اون آموزشگاه یا هر چیزی که بخوایم اسمش رو بذاریم، بهتره که همون خانوما به ظرافت خودشون و اون افرادی که انگیزه دارن.
بله.
اگر یک بانوی بی انگیزه بینتون باشه، اون کاملا کارو یک جورایی انگار منحل میشه خود به خود. ولی من دلم میخواد با خانمایی کار کنم که انگیزه خوب داشته باشن.
بله.
و کاری که این گونه باشه، بانوان خیلی خیلی بهتر میتونن یک کار مخصوصا هنری رو با ظرافت و اون خلاقیت خاص خودشون پیش ببرن.
به طور قطع همینطوره. خیلی متشکرم از شما خانم چراغی عزیز. ممنونم خانم ربابه چراغی جعفری، کارآفرین نمونه در حوزه نوغانداری، و چه کارهای بزرگی انجام دادن و سالهایی رو گذروندن و تجربه ها کسب کردن عزیزان. و اینکه ایشون یک فرد حمایتگر بودن، خانم های زیادی رو آمدن زیر چتر خودشون بهشون کار یاد دادن، راه و چاه رو بهشون نشون دادن، و چه بسا اون خانم ها الان برای خودشون مجموعه ای رو دارن میچرخونن. خانم چراغی، فقط میتونم بگم که سر تعظیم فرود میارم بر این اراده و بر این نشاط شما، انگیزه جالب شما و این همه شوقی که من میبینم در چشم های شما هست، و میدونم که فکرای خیلی نو دارین و راه های درازی رو انشالله با تن سالم و موفقیت، دل خوش و دل گرم به زندگی میخواین اون راه ها رو تازه بپیمایید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و در این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، تشکر از لطف شما.
خدا نگهد.
خدا نگهد.
به پایان آمد این دفتر، اما حکایت بانوان پرتلاش این سرزمین بزرگ همچنان باقی است و در برنامه های آتی این حکایت ها رو به گوش شما خواهیم رسوند. خب دیگه باید خداحافظی بکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون، امیدوارم که بهترین لحظه ها رو سپری بکنید. با ما باشید همچنان. در ادامه مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی بشنوید.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی، در دل آتش و آوار، آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمیبریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.